در تهران چشونیم بعد از ظهر در پراگ با هوای امروز سرد و ابری. دوشنبه است 11 آذر ماه 1387 خورشیدی، اولین روز از ماه دسامبر 2008 میلادی، اولین روز از آخرین ماه سال 2008. امیر زمانی فر هستم، شب بخیر. در نیم ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله شبانگاهی، مجله رنگارنگ حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از آنچه در ایران و جهان می‌گذرد آگاه می‌شویم با همکارم آرمان مصطفی. آقای مصطفی شب بخیر.
شب بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما هیلاری کلینتون را به عنوان وزیر امور خارجه دولت خود برگزید. وی روز دوشنبه امروز در شیکاگو همچنین اعلام کرد که رابرت گیتس وزیر کنونی دفاع را در سمتش نگه می‌دارد. آقای اوباما جنرال جیمز جونز فرمانده پیشین نیروهای ناتو را به عنوان مشاور خود در امنیت ملی معرفی کرد. علاوه بر این باراک اوباما فرماندار آریزونا جنت ناپولیتانو را به عنوان وزیر امنیت داخلی و سوزان رایس معاون پیشین وزارت امور خارجه را به عنوان نماینده آینده ایالات متحده در سازمان ملل برگزید. باراک اوباما از 20 ژانویه کارش را به عنوان رئیس جمهوری آغاز خواهد کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از پاکستان خواست در تحقیقات درباره حملات هفته گذشته در ممبای یا بمبئی که 170 کشته بر جای گذاشت با شفافیت کامل با هند همکاری کند. خانم رایس روز چهارشنبه برای دیدار با سران هند به دهلی نو می رود. کاخ سفید اعلام کرد کاندالیزا رایس قرار است پس از دیدار از لندن و شرکت در نشست روز سه‌شنبه اعضای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل روز چهارشنبه عازم دهلی نو شود. در بیانیه کاخ سفید آمده است دیدار خانم رایس از هند نشان دهنده تعهد ایالات متحده در همبستگی با مردم هند و همکاری با آن کشور برای رویارویی با عاملان افراطی حملات تروریستی است. در پی حمله‌های هفته پیش به ممبای، بمبئی، حزب حاکم هند می‌گوید اقدامی قاطع در رویارویی با پاکستان صورت خواهد داد. در این رشته حمله‌ها دست کم 170 تن کشته شدند. مقامات هند اسلامگرایان افراطی پاکستانی را به انجام این حملات متهم می‌کنند. همزمان با روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که نام 18,000 مبتلا به ویروس HIV یا ایدز در کشور ثبت شده است. کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در این حال گفت آمار واقعی مبتلایان میتواند بسیار بیش از این و حدود 80,000 نفر باشد. وی گفت شایع ترین راه انتقال این ویروس که عامل بیماری ایدز به شمار می رود روابط به گفته او نامشروع جنسی است. نهادهای بین المللی و مستقل تاکنون گزارشی در تایید یا تکذیب این مسئله منتشر نکردند. عبدالله سالم البدری دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز گفت این سازمان تولید نفت خود را در ماه دسامبر جاری به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. وی در جریان کنفرانس انرژی که در تهران برگزار شده است گفت این تصمیم از روز 17 دسامبر 17 روز دیگر و پس از نشست اعضای اوپک در الجزایر اجرا خواهد شد. به منظور جلوگیری از سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی اوپک در سال جاری دو بار تولید نفت خود را کاهش داد.
آرمان مصطفی سپاسگزارم. مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا وزیر خارجه آینده‌اش را امروز معرفی کرد. سناتور هیلاری رادم کلینتون. دولت بوش نه فشار لازم به رژیم ایران وارد کرده و نه مشوق کافی به جمهوری اسلامی داده. یکی از مشاوران نزدیک اوباما میگوید. نگاهی به مقاله دنیس راست در هفته‌نامه نیوزویک. گفتگویی با رئیس حراست دانشگاه علامه طباطبایی تهران درباره 4 دانشجوی متحسن این دانشگاه که 5 آذر ماه امسال بازداشت شدند.
دانشجوهای ما دوستشون داریم. برمیگردم میام. دانشگاه اگر یه بار کاری میکنه بزرگتری میکنه که اینا دیگه من بعد یاد بگیرن تو اجتماع توی گونه عمل بکنن.
گفتگوی هم با یک بیمار مبتلا به ویروس HIV مثبت خواهیم داشت.
اونایی که میفهمن و برخوردشون خوبه، ولی اونایی که نمیدونن وقتی بفهمن فکر میکنن که طرف مقابل الان اونا رو.
با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. نه و پنج دقیقه شب در تهران و نخستین گزارش این بخش خبری. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، روز دوشنبه سناتور هیلری کلینتون را به عنوان وزیر امور خارجه خود معرفی خواهد کرد. معرفی که به تعبیر این خبرگزاری رقابت سیاسی پیشین این دو سیاستمدار را تبدیل به یک همکاری استراتژیک می‌کند. چکیده‌ای از گزارش اسوشیتد پرس از هانا کاویانی.
انتخاب هیلری کلینتون توسط باراک اوباما، رقیب پیشینش در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عملی از روی حسن نیت رئیس جمهور جدید آمریکا قلمداد می‌شود. این دو رقیب پیشین در جریان رقابت در 50 ایالت آمریکا، خصوصا بر سر مسئله سیاست خارجی، با هم اختلاف نظرهای فراوانی داشتند. از سوی باراک اوباما هیلری کلینتون را به خاطر حمایت از جنگ عراق محکوم می‌کرد و از سوی دیگر خانم کلینتون معتقد بود که وی تجربه کافی برای ریاست جمهوری را ندارد. اما با کنارگیری هیلری کلینتون از صحنه انتخابات و حمایت از باراک اوباما، روابط حسنه میان این دو رقیب پیشین آغاز شد، تا جایی که چند روزی پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، آنها در دیداری خصوصی درباره وزارت خانم کلینتون مذاکره کردند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که هیلری کلینتون ابتدا تمایل چندانی به قبول این پست نداشته، چرا که نگران استقلال سیاسی خود و همچنین از دست دادن صندلی خود در مجلس سنا بوده است. اما بنا به گفته یک مشاور ارشد باراک اوباما، وی بسیار مشتاق به انتخاب خانم کلینتون بوده، چرا که آقای اوباما معتقد است هیلری کلینتون اعتبار بیشتری به روابط دیپلماتیک آمریکا خواهد داد. به همین جهت گفته می شود رئیس جمهور منتخب آمریکا به خانم کلینتون اطمینان داده است که وی می تواند تیم خود را به صورت مستقل انتخاب کند.
ساعتی پیش سناتور هیلری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه دولت تازه آمریکا، یعنی دولت پرزیدنت باراک اوباما، برگزیده شد. چکیده‌ای بود از گزارش اسوشیتد پرس در همین زمینه از هانا کاویانی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفته‌نامه نیوزویک چاپ آمریکا در تازه‌ترین شماره خود طی مقاله‌ای با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی در دو مسیر تدافعی و تهاجمی به دنبال ساخت سلاح اتمی است، اظهار عقیده کرده است که برای بازداشتن تهران از دستیابی به این جنگ‌افزار خطرناک هنوز دیر نشده است. در این مقاله در نشریه نیوزویک، دنیس راس، فرستاده پیشین آمریکا به خاورمیانه که گفته می‌شود از نزدیکترین مشاوران باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز هست، می‌نویسد دولت جورج بوش نه فشار لازم را به رژیم ایران وارد کرده و نه مشوق‌های کافی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای، به نوشته این نشریه، حساس در ایران داده است. همزمان به نوشته دنیس راس، تحریم و مجازات‌های 3 ساله اخیر تهران نیز تأثیر چندانی بر سران جمهوری اسلامی نداشته است. بیشتر بشنویم در زمینه همین نوشته از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دنیس راس در آغاز این مقاله می‌نویسد روشن نیست که آیت الله علی خامنه‌ای بر آن است که همه چیز را فدای دستیابی به سلاح‌های اتمی بکند. در واقع تاریخ نشان می‌دهد که حکومت وی همواره در برابر فشارهای خارجی کوتاه آمده و به هنگام احساس تهدید اقداماتش را محدود ساخته و یا زمانی که تشخیص داده که میتواند امتیازی بگیرد به سمت و سوی دیگر رفته است. به عنوان مثال در سال 2003، 5 سال پیش، پس از آنکه آمریکا در مدت کوتاهی ارتش عراق را در هم کوبید، چیزی که جمهوری اسلامی در مدت 8 سال موفق به انجام آن نشد، تهران بیدرنگ از طریق سفیر سوئیس به ایالات متحده پیشنهاد همکاری و کاستن از تنش‌ها داد و حاضر به رفع نگرانی آمریکا در زمینه برنامه‌های تسلیحاتی و دست شستن از پشتیبانی حزب الله و حماس داد. دنیس راس در اینجا به نقل از صادق خرازی، نویسنده اصلی پیشنهادهای حکومت ایران، می‌نویسد وی پارسال گفت که ترس و وحشت در میان سرآمدان رژیم ایران به چنین اقدامی منجر شد. برعکس، هنگامی که 1 سال پیش دولت آمریکا گزارش برآورد سازمان اطلاعات ملی را مبنی بر توقف برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی انتشار داد، محمود احمدی نژاد بیدرنگ فریاد برآورد که مقابله کارساز بود و آمریکاییان عقب نشینی کردند. به نوشته دنیس راس در نیوزویک، جمهوری اسلامی ایران از آن رو دستیابی به سلاح اتمی را پی گرفت که دولت بوش نه فشار لازم را وارد آورد و نه مشوق‌های کافی برای تغییر روش تهران ارائه کرد. تحریم‌های سازمان ملل در 3 سال گذشته عمدتاً شامل صنایع اتمی و موشکی ایران بوده است و نه پهنه گسترده‌تر اقتصاد. ضربه زدن مستقیم به اقتصاد ایران ملایان را وادار به انتخاب خواهد کرد. ایران آسیب پذیری اقتصادی ژرفی دارد. 43% بنزین مصرفی را وارد می کند. صنایع نفت و گاز ایران که تأمین کننده درآمد کلیدی دولت و عامل ساکت کننده مردم است به نحو شدیدی به سرمایه گذاری و تکنولوژی جدید نیاز دارد و تحریم های هوشمندانه بی تردید رهبران ایران را به بازبینی هزینه های سنگین و بالمعال به تغییر رفتار وادار خواهد ساخت. دنیس راس پیشنهاد می کند که برای دستیابی به نتایج چنان فشاری باید از تمرکز به سازمان ملل کاسته و به همکاری اروپاییان، ژاپنی‌ها، چینی‌ها و سعودی‌ها افزوده شود. دنیس راس در پایان مقاله خود در نیوزویک پیشنهاد می کند که در ارائه چماق و هویج باید موازنه‌ای برقرار شود. ما باید منافع همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را به تهران پیشنهاد کنیم با این شرط که آنها رفتارشان را نه تنها در مسئله اتمی بلکه در زمینه دست شستن از تروریسم نیز تغییر دهند. چون این سیاستی اکنون مورد نیاز است تا از پیامدهای هولناک پرهیز شود. زیستن با ایران اتمی و یا دست یازیدن به نیروی نظامی برای جلوگیری از آن.
دنیس راس، فرستاده پیشین آمریکا به خاورمیانه، در مقاله‌ای که در هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک از وی منتشر شده است، میگوید دولت جورج بوش برای بازداشتن ایران از برنامه هسته‌ایش نه فشار لازم را به ایران وارد کرده و نه مشوق‌های کافی برای تغییر روش تهران ارائه کرده است. بخشی از این مقاله را از همکارمان نادر صدیقی شنیدیم.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
در تهران مهدیه گلرو، سعید فیض‌الله زاده، مجید دوری و صادق شجاعی، دانشجویان محروم از تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی که 5 آذر ماه به دنبال تحصن در برابر این دانشگاه بازداشت شدند، همکنون در زندان اوین و در اعتصاب قضا به سر می‌برند. این 4 دانشجو در تحصن خود که به مدت 3 روز ادامه یافت، خواستار بازگشت دوباره به کلاس‌های درس خود شده بودند. این دانشجویان پیشتر به دلیل اعتراض به تعطیلی نشریات دانشجویی دانشگاه علامه و برخوردهای امنیتی با تشکل‌های مستقل دانشجویی در این دانشگاه از تحصیل محروم شده بودند. به گفته خانواده دانشجویان بازداشت شده، مسئولان حراست این دانشگاه به صورت غیررسمی دلیل بازداشت آنها را ایجاد اغتشاش در دانشگاه اعلام کردند. حمید سیدی، مسئول حراست دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا به پرسش‌های پیرامون بازداشت این دانشجویان پاسخ داده است.
در خصوص همین وضعیت دانشجوهای بازداشت شده، من می‌خواستم که ببینم موضع شما در این باره چیه.
ترتیب شما داره.
خب بخاطر اینکه دارم گزارش تهیه می‌کنم، می‌خوام 2 موضع رو داشته باشم که شنونده خودش قضاوت کنه.
ببینم ترتیب شما داره.
خب من میگم به عنوان رسانه جمعی از شما دارم سوال میکنم، شما میتونین که پاسخ.
کار خلاف ضابطه ای کردن دانشجو خودمون هستن، مصاحبه هم آزاد میشه میرن سر درس.
اونها میگن که شما بهشون اتهام زدید که اینها اغتشاش کردن.
نه اصلا،
یعنی شما قبول ندارین که اینها اغتشاش کردن در داخل، یعنی اون چیزی که به خانواده هاشون گفتین. پس چرا اینا به سر کلاس ها بر نمیگردن؟
ما یه کاری قبلا خلاف ضوابط دانشگاه انجام داده بودن، یه برخوردی باهاشون شده بود، موعدش هم تمام شده، میرن مثل بقیه دانشجو درسش میخونن.
ولی عنوان شده که شما به نیروی انتظامی نامه نوشین که اینها رو بازداشت کنن به دلیل تحصنی که شما غیر قانونی میدونستین.
نه ما اصلا.
پس چجوری اینا بازداشت شدن آقای سیدی؟
یه کار خلاف ضوابط و مقررات کرده بودن.
خب نه، شما کار خلافشون رو بگید که
دستشون
کار خلافشون چی بوده؟ دقیقا منظور شما از کار خلاف چیه؟ چون کار خلاف خیلی مصداق بزرگی داره.
دانشگاه عمل کرده بودن خلاف ضوابط و مقررات، مثل همه جای دنیا تخلف کرده بودن.
آخه همه جای دنیا دانشجو رو از دانشگاه اخراج نمی کنن، همه جای دنیا پلیس رو وارد دانشگاه نمی کنن آقای سیدی.
من اینجوری که تلویزیون های شما نشونده پلیس و دانشجو رو چنان می زنن تو دانشگاهشون که نفس نمی کنن. ما گالا گفتیم آقا تخلفی کردید، ضوابطی اشتباه
کردید. شما دقیقا میتونید بگین که تخلف این دانشجوها چی بوده؟
خودشون بپرسید دیگه، خلاف ضوابط.
آخه خودشون میگن ما خلافی نکردیم. میدونین چون اگه شما نگین اونها میشه حرف فقط اونها. من میخوام که حرف فقط اونها نباشه، حرف شما هم باشه که مردم قضاوت کنن.
مردم قضاوت میکنن خلاف ضوابط. ما 16 تا دانشجو داریم، چرا این 4 تا؟ خب
ولی عنوان شده قبلا هم ما تو گزارشا داشتیم که 50 نفر رو شما تعلیق زدیم براشون.
دانشجو ما دوستشون داریم، برمیگردم میام دانشگاه هم اگر یه بار کاری میکنه بزرگتری میکنه که اینا دیگه من بعد یاد بگیرن توی اجتماع چه گونه عمل بکنن. قواعد بازی دموکراسی بعد یاد بگیرن، نمیتونن خلاف ضوابط مزاحمت.
خب قواعد دموکراسی اینه که کسی مخالف شما باشه بعد به زندان نفرستیدش، ولی اینطوری که مشخصه به هر حال یکی از اینا شکایت کرده و خانواده ها میگن که شما یعنی آقای سیدی بهشون گفتین که ما ازشون شکایت کردیم.
از مخالف ما نیستن، موافق ما. حالا اشتباهاتی کردم به هر حال اشتباهشون تموم بشه میام مثل بقیه دانشجو درسشون میخونم. خودتون هم گفتید یه تعداد بودن همشون برگشتن سر درس زندگیشون.
شما قبول دارین که بازداشتشون کار اشتباهی بوده؟
من چیزی رو قبول یا رد نیم. کسی که تخلف بکنه تو همه جای دنیا خلاف ضوابط عمل بکنه باید تبعاتش رو بپذیره. ما هم رفعت اسلامی داریم، کمکش میکنیم برگردن سر درس زندگیشون.
شما اینا رو فرستادین الان آقای سیدی زندان، ولی پیامبر اسلام هم گفته بود که برای یاد گرفتن دانش تا چین هم میشه رفت، ولی به زندان نگفته بود که میفرستیم.
نه اصلا اینطوری نیست. حالا بعد وقتی دیگه زنگ بزنید بحث دیگه بکنیم. پرسید من توضیح دادم خدمت.
ولی بحث تخلف اینها دقیقاً چی بوده؟
اجازه بفرمایید گفتم خلاص ضوابط دانشگاه عمل کرد و من که اون طرف خلاف ضوابط دانشگاه عمل کردن.
ضوابط دانشگاه چه چیزی بوده که خلافش اینا عمل کردن؟ فقط اینو به من بگین ممنون میشم.
من که الان نمیتونم مفصل با شما صحبت کنم که در همین حد شما بدین. یعنی فردا ان شاء الله آزاد میشم مثل بقیه دانشجو میرن سر درس زندگیش.
ولی اینطوری که مشخصه اینا این مدت داشتن تلاش میکردن برگردن، ولی شما راهشون ندادین تو دانشگاه.
نه، ما میخواستن یه کارای دیگه بکنن خلاف ضوابط دور عمل کردن، نحوه خواستشون دوباره خلاف ضوابط بود. ما میخواستیم یاد بگیرن که چگونه طبق ضوابط عمل بکنن.
حالا فکر میکنید که اگه اینها از زندان بیان بیرون یاد گرفتن؟
دیگه انشالله که یاد گرفتن.
مهدیه گلرو، سعید فیض‌الله‌زاده، مجید دوری و صادق شجاعی دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی که 5 آذر ماه به دنبال تحصن در برابر این دانشگاه بازداشت شدند، هم اکنون در زندان اوین هستند و در اعتصاب قضا. در روزهای گذشته وکیل دانشجویان بازداشت شده در گفتگو با رادیو فردا از احتمال انتقال آنها به سلول‌های انفرادی برای تحقیقات بیشتر خبر داده بود. شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر با بیان اینکه خواسته این دانشجویان تنها بازگشت به کلاس‌های درس است، خواستار آزادی فوری آنها شده بودند. گفتگوی همکارم محمد زرقامی را با حمید سیدی، مسئول حراست دانشگاه علامه طباطبایی شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما امروز اول دسامبر 11 آذر ماه روز بین المللی ایدز است. از سال 1988 میلادی به منظور افزایش بودجه برای مبارزه با ایدز و همچنین برای بهبود آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها در کشورهای جهان، روز اول دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی ایدز تعیین شده است. در این میان سازمان ملل متحد در سال 1996 میلادی بیماری ایدز را نه تنها به عنوان یک مشکل سلامتی مورد توجه قرار داد، بلکه آن را یک مسئله بر سر راه پیشرفت بشر در جوامع بشری برشمرد. در ایران نیز که نخستین فرد مبتلا به ایدز در سال 1365 خورشیدی شناسایی شد، هر سال مراسمی به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار می شود. امید که پا به سومین دهه زندگی خود گذاشته است و در تهران زندگی می کند، در گفتگو با بهروز کارونی از دلیل ابتلای خود به این بیماری می گوید.
نفع ابتلا به این ویروس رو شما بفرمایید.
من اعتیاد داشتم به مواد مخدر و اعتیاد تزریقی باعث شد که من به این بیماری دچار بشم.
چند سالی که مبتلا شدین و در این مدت چه اقدامی کردین برای بهبودش یا برای مبارزه با پیشرفت این بیماری؟
من نزدیک 2 ساله که پی بردم به این بیماری که HIV دارم و اینا، از همون موقع هم دیگه پیگیرش شدم.
آیا امکانات درمانی برای شما مهیا بوده؟ یعنی مثلا کمکی هایی از روی نهادهای دولتی در این زمینه دریافت میکنید؟
ما تمام چیزایی که اینجا داریم و دولت کمکمون میکنه و همه چیزمون به طور رایگان هستش.
نحوه برخورد جامعه با شما چگونه است؟ اونایی که میدونن و یا مطلع میشن احیانا چگونه با شما رفتار میکنن؟
به این سوال برمیگرده به اینکه اطلاع رسانی چطور شده باشه، اینکه اونایی که میفهمن میدونن از قبل آگاهی دارن، خب برخوردشون خوبه، ولی اونایی که نمیدونن آگاهی ندارن در این زمینه، وقتی بفهمن فکر میکنن که طرف مقابل شاخ داره یا الان اونا رو آلوده میکنه و براشون دردسرساز میشه، یه مقدار رفتارشون فرق میکنه. حالا براشون هم خیلی اهمیت داره که اینا گناهکارن، خودشون خواستن، یا براشون فرق نمیکنه حالا طرف هموفیلی باشه، بیماری رو گرفته باشه، یا اعتیاد تزریقی باشه، یا از راه ارتباط جنسی باشه، همه رو فکر میکنن که گناهکارن، اونایی که البته آگاهی ندارن. ولی الان توی جامعه ما، توی کشور ما خیلی خوب شده، نسبتاً مردم آگاهی دارن. توی این نمایشگاهی هم که برگزار میشه کارشناسا اطلاعات خوب در اختیار مردم قرار میدن، ولی اونایی که آگاهی ندارن خب اونا مسئلهشون فرق میکنه، نمیشن بهشون پرده گرفت.
به نظر شما چه کم و کاستی ها یا نقایصی وجود داره در امر آگاهی دهی یا در مورد مثلا آگاهی مردم؟ چه کارهایی بیشتر باید صورت بگیره؟ خب مثلا مقام های وزارت بهداشت اعلام کردن که بیشترین سن ابتلا به ویروس HIV یا اید بین 25 سال هست تا 45 سال، یعنی بسیاری مردم اگر اید بگیرن در این سنین خواهند گرفت. خب به هر حال مقدارش هم جوان‌تره، حالا من کاری ندارم، با توجه به اینکه برخی از گزارش ها حاکی از این هستش که مثلا ارتباطات جنسی زیر 20 سال هم رسیده، به نظر شما چه اقداماتی باید صورت بگیره تا مردم هرچی بیشتر آگاهی پیدا بکنن؟
اون بحث بچه ها و جوان ها برمیگرده به خود خانواده. میدونید ما الان توی خانواده هامون یه طوری هست که خودمون اصلا تو خانواده نه، یه جوان وقتی میخواد بره داروخانه بگه من کاندوم میخوام خجالت میکشه، نمیتونه بگه من کاندوم میخوام. این یه مقدار بد جا افتاده شد، اینم باید اطلاع رسانی دقیق بشه. ولی در مورد اینکه چجوری میشه اینا رو آگاهشون کرد، اینه که من خودم فکر میکنم که تیمهایی تشکیل بشه از خود همین بچه‌هایی که الان هستن و دوستان فعالیت کنن، حالا یه حالت میشه که براشون ایجاد اشتغال میشه، کارم میکنن، یه مقدار بیشتر خودشون رو میپذیرن و تیمایی رو تشکیل میدن، حالا چند تا آموزشگر میذارن براشون آموزششون میدن و اینا میرن توی جامعه، میتونن اطلاع رسانی کنن تو شهرامون، تو محلهامون، تو مراکز بهداشت، به صورتی به نوعی اینو جا بندازیم که آقا این هیچ مشکلی نداره، کسی که این بیماری رو داره خیلی راحت داره زندگی میکنه و الان امروزه هم که داروهای زیادی هست اونجوری که دارن تلاش میکنن و تا امروز که انقدر خوب جواب داده، و منتها متاسفانه یه مقدار کمکاری میشه، یه مقدار باید بیشتر به این بچه ها بها بدن و براشون کارآفرینی کنن یه جورایی تا طرف احساس مسئولیت بکنه و بیفته دنبال این کار.
خودتون به عنوان فردی که مبتلا به این ویروس شدین، فکر میکنید که اگر آموزش تو مدرسه صورت بگیره چند اندازه میتونه مفید باشه؟
خیلی خیلی اینا باید بیاد تو برنامه کاری تا ما بتونیم از پایه شروع کنیم. الان خوشبختانه توی کشور ما الان از دبیرستان شروع شده که یک کتابی رو الان آوردن که در مورد بیماری HIV هستش، بیماری HIV و AIDS، اونو دارن روش کار میکنن، خیلی خوبه، تقریبا جواب داده یه جورایی، بچه‌ها استقبال کردن این موضوع.
کسی که مبتلا به این بیماری میشه آیا باید از جامعه ببره و تو خونه بشینه و انتظار مرگ بکشه یا نه، یا میتونه تا سالهای سال به زندگیش ادامه بده با توجه به پیشرفتی که علم کرده و داروهایی که در اختیار بیماران و یا مبتلایان قرار میگیره؟
اصلا نمیدونید ما زمانی که از معقوله دارو و درمان پزشکا بریم کنار، این که زمانی که ما میایم میگیم من کی میخوام بمیرم و امروز میمیرم یه سال دیگه میمیرم، این یعنی این که من بیماریمو نشناختم و دارم خودمو نابود میکنم، خودم با دست خودم دارم خودمو نابود میکنم. ولی در صورتی که اصلا اینطوری نیست، این یه بیماریه که یه ویروسه، فقط خودمونیم که میتونیم به خودمون کمک کنیم. زمانی که یه فرد بپذیره بیماری رو، اول بشناستش، بعد باش مقابله کنه، بعد باش جنگ کنه، بعد قشنگ خودشو با بهداشتش رعایت کنه، اگر اعتیاد داره موادشو ترک کنه، سیگارشو ترک کنه، ورزش کنه و خیلی شاد باشه، بگرده بره تو جمع دوستاش، رفقاش. میدونی من باید خودمو بپذیرم تا برم تو جمع دیگران، وگرنه این ترسه باعث میشه که من استرسم بیشتر بشه و رو به نابودی برم. این تو دوران HIV موندن حتی امکان داره 30 سال طول بکشه اگه فرد بتونه به خودش برسه.
گفتگوی بهروز کارونی با جوانی به نام امید در تهران را شنیدیم که مبتلا به ویروس HIV است به مناسبت اول دسامبر روز جهانی ایدز و در این قسمت آگهی وبسایت رادیو فردا رو بشنویم. برمیگردم و فیلتر شکن امروز رو براتون میگم.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام نه 15 دقیقه یا 10 شب درود
شما با تازه داری خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا
و فیلتر شکن امروز ما هم هست بلاگردان.com که بسیار ساده هم هست. بلاگردان یعنی BALAGARDAN بلاگردان.com بدون www اولین آدرس. و سری میزنیم به دنیای ورزش با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
ناآرامی های تایلند و بسته شدن فرودگاه بین المللی بانکوک باعث سرگردانی تیم های ملی هندبال و راگبی زنان ایران در فرودگاه این کشور شده است. تیم ملی هندبال زنان ایران که برای اولین بار در مسابقات آسیایی این رشته در شهر بانکوک شرکت کرد و به مقام هفتم رسید، اکنون بعد از 3 روز از اتمام این رقابت‌ها به دلیل شورش مخالفان دولت تایلند و بسته شدن فرودگاه بانکوک برای بازگشت دچار مشکل شده است. علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران که همراه تیم زنان در بانکوک به سر می‌برد، امروز در گفتگو با ایسنا گفته است مقامات تایلندی قول دادند که از طریق فرودگاه نظامی بانکوک به تهران بازگردیم. در غیر این صورت با کشتی راهی یکی از کشورهای همجوار می شویم و از آنجا به ایران باز خواهیم گشت. پایان نقل قول. همچنین تیم راگبی زنان ایران هم که برای شرکت در مسابقات زیرگروه آسیایی به لاوس سفر کرده بود در حال حاضر در فرودگاه تایلند سرگردان است. تیم ملی فوتبال ایران بعد از شرکت در تورنمنت 4 جانبه عمان برای برپایی یک اردوی 1 هفته‌ای راهی اسپانیا خواهد شد. تورنمنت 4 جانبه عمان از 25 تا 30 آذر ماه جاری در شهر مسقط در برنامه است که تیان تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار با تیم ملی اکوادور مسابقه می‌دهد و سپس با برنده بازی چین عمان مساف خواهد داد. به گفته علی دایی سرمربی تیم ایران، ملی پوشان ایرانی بعد از این تورنمنت 4 جانبه راهی اسپانیا می شوند و در آنجا 2 مسابقه تدارکاتی را با تیم‌های منتخب باسک و آندلوس برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران در 4 دیدارش در چارچوب مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی 2010 روز 23 بهمن ماه جاری باید به مصاف تیم ملی فوتبال کره جنوبی برود. و امشب در فوتبال لیگ برتر انگلیس آخرین بازی از هفته 15 در برنامه است که طی آن لیورپول تیم دوم جدول رده‌بندی میزبان وستهام تیم 15 خواهد بود. با توجه به امتیازات برابر چلسی و لیورپول در صدر جدول رده‌بندی، لیورپول امشب این فرصت را دارد تا با پیروزی بر وستهام بعد از مدت‌ها طعم صدرنشینی را بچشد. در جدول لیگ برتر جزیره چلسی و لیورپول هر دو با 33 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند، با توجه به اینکه تیم لیورپول 1 بازی کمتر از چلسی انجام داده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150 و 2 SMS براتون میخونم در فرصت باقی مانده. علی از کیش مینویسه امیدوارم روزی برسد که مردم دنیا در صلح و بدون تبعیض زندگی کنند. شنونده دیگری هم بدون نوشتن اسمش مینویسه وقتی پول نفت خرج مردم نمیشه چه فرقی داره قیمت نفت چند دلار باشه. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. در ساعت 10 شب به وقت تهران با شما خواهم بود با 1 بخش 15 دقیقه خبری و چند گزارش خواهیم داشت. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانیفر، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو و در کنارت تنها تر از همیشه. برو